همش راضی به خصوص سازی، همش راضی به اقتصاد نمیشتن که اصلا رشته ایشون نیست، اصلا سابقه ایشون نیست، اصلا خودشون هم میگن ما عالم اسلامی هستیم. اصلا یک مقاله راضی به تئولوژی، خدا باوری، خداشناسی، الهیاتی ننوشتن. مسئله نیست که چقدر اصلا ما قبول
بله.
در اون چیزا در اون
تخصصشون
بله. ندارن.
بله دقیقا دقیقا.
یعنی شما از علمای مشروطیت و اینا تا آیت الله طالبانی نگاه کنید، چه موافق چه موافق میبینی که شریعت مداری اکثر مقالاتش همشون مذهبی هست.
بله.
حالا تو شما و من میگیم آقا ما اصلا دینی و مذهبی نیستیم.
بله.
درسته. ولی وقتی که اونا رو میخونیم میبینی که ایشون راجع به مسائل دینی و مذهبی نوشته، نه راجع به اینکه قدرت رو چجوری تسخیر بکنیم، کمونیستا را، سوسیالیستا را، ملیگرا را چگونه بکشیم، نمیدونم اینها همهشون مشرک، شرک میگن، مشرکن، کافرن، اصلا اینجور چیزا ننوشتن اونا.
بله. دقیقا.
و اینها همهشون شما در این آقای مرسی ها همون گوگل بکن ببین مرسی اصلا راجع به چی نوشته. دقیقا اصلا تعجب میکنی که مثلا اینا میان صحبت میکنن از تلاقی تمدن ها. خب آخه تلاقی تمدن ها یک امر بسیار بسیار بزرگ سیاسیه که در آمریکا فوکویاما و طرفدارانش اومدن گفتن تاریخ به پایان خودش رسیده، مبارزات طبقاتی، مبارزات ملی دیگه دورانش عوض شده، به پایان رسیده و دوران تلاقی تمدن ها شروع شده.
بله.
یک نفر از اینا یه مقاله نمی‌نویسه بگه آقا کدوم تمدن ها؟ بشر یه تمدن داره، همه مردم جهان هم به این تمدن کمک کردن در جریان تاریخ، هم انگلیسی ها کمک کردن، هم آمریکایی ها کمک کردن، ایرانی ها، ترک ها، عرب ها و و و کمک کردن، چینی ها مخصوصا، مصری ها. این تمدن بشر اینه، یه دونه ما تمدن داریم، کدوم تمدن؟ تلاقی تمدن ها. اینا رو می نویسن در صورتی که همهشون هم میگن ما جزو علمای اسلامی هست. اصلا یه مقاله راجع به فلسفه دینی یا فلسفه مذهبی ننوشتن.
بله.
این در مورد سلفیستای مصر بیشتر صدق میکنه. اصلا یک مقاله آقای مرسی تا حالا راجع به مسائل دینی و مذهبی ننوشته.
بله.
در جایی که آدمهایی که تا دیروز، حالا زیاد نه، دانشگاه الازهر رو هدایت میکردن، همهشون مثل شریعت مداری آدم های مذهبی به تمام معنی محافظه‌کار بودن، همهشون مقالاتی که نوشتن، کتاب هایی نوشتن راجع به دین و مذهب و فلسفه دینیه و تئولوژیه.
بله.
یعنی خدا باوری و خداشناسی و اینا، یعنی رشته خودشونه. اینا ننوشتن هیچ کدومشون.
بله دقیقا.
مثلا تصور میکنن که اینا مثلا تفاوت هم تمام مسائل مذهبی و دینی رو میدانن.
بله.
درست کسی هیچی ننوشتن.
بله.
اینا عواقب همون جریاناتیست که اتفاق بله. افتاد که امروز مردم که حرکت میکنن در خاورمیانه، این موزل بنیادگرایی میاد که همونجور که عرض کردم با کشورهای آمریکایی لاتین ما این تفاوت
داریم. بله اینجا بیشتر حمایت میشن. اخیرا
من به لیست نمایندگان مجلس بولیوی نگاه میکردم که دقیقا جلوش نوشتن به کدوم حزب تعلق داره.
نه.
فقط در بین 254 یا 55 نفر نماینده مجلس در کشور بولیوی که همونجا که ایوو مورالز،
بله،
اونجا رئیس جمهوره، ایوو مورالز هم خودش به اصطلاح بومی آمریکایی،
بله، از
نه بومی، بله، بومی آمریکایی، بله.
بله.
ایشون و به اضافه ایشون همه اینا دیدم که 4 نفر از حزب کریستین دموکرات، یعنی مسیحی دموکرات،
بله،
نماینده داره.
که
اونها هم نگاه کردم دیدم که اونها اصلا فاندمنتالیست، یعنی بنیادگرای مسیحی نیستن، مسیحی هستن، اون حزب هم مال اونهاست. 4 نفر، بقیه نمیدونم از حزب کمونیست، حزب سوسیالیست، حزب جمهوری ها، حزب همه ایشون اکثرا سکولار.
بله. جواب پارسی بنابرای بخوان کشور رو غارت کنن، بهترین راه اینه که مردمش در توهم و اوهام و خرافات غرقه باشن تا این بتونه ببره دیگه، و الا اگه مردمی آگاه باشن، دانششون بره بالاتر و بدونن چی داره میگذره، که خب از به این دام به این دام ها نمیفتن، میگن برو این مرغ بر دام دیگر نه دیگه. و بعدم واقعا متاسفانه مصیبتیست، گفتم حالا حتما در گفتگوهای دیگه باز به این خواهیم پرداخت، این پیامدهای کودتای ننگین خائنانه چه بوده بر مردم ما و به ویژه منطقه و بر جهان. جناب پارسا بنا، می‌خواستم یه کوتاه هم در مورد این اسنودن و این جریان به نوعی درگیری که در حال شکل‌گیریست بین آمریکا و روسیه داریم می‌بینیم، در این مورد هم یه توضیح بفرمایید.
حالا اسنودن اون یک سالو گرفته، هنوز یک سالو جا
پناهندگی
در روسیه زندگی بکنه و یک راهی پیدا بکنه، که من فکر میکنه که عموماً ممکنه این راه همون بالاخره برسه به اینکه بریم به یکی از اون کشورهای آمریکای لاتین که خیلی خیلی حساسیت دارن راضی به حاکمیت ملی خودشون، مثل برزیل و اینا، که میخوام با آمریکا یک قرارداد جدید ببندن که آمریکا در مسائلی که حاکمیت ملی کشور برزیل رو به خطر میاندازه مداخله نکنه.
بله.
و آمریکا هم مقاومت میکنه، حاضر نیست بیاد بشینه یک بعد از مذاکره یک مقابله نامه بنویسن که ماها بعد از این در
امور داخلی شما دخالت
نمی‌کنیم، حاکمیت ملی مداخله نخواهیم کرد. ولی اسنودن مطالب زیادی داد که شاید حالا بعدها اکثر اونها بیان بیرون، و به نظر من حتی تا اونجا که من اطلاع دارم اسنودن فقط راجع به سیاستمداران آمریکا و دیگر کشورها مدارک نداره، بلکه سیاستمداران اکثر کشورها من جمله ایران هم مدرک داره. اینی که این اسنودن آدم مهمی از این نظر، شاید مثل آسانج مهم باشه. آسانج اون وسیله انتشاراتی داره، اسنودن نداره. منتها روابط بله بین آمریکا و روسیه یه خورده تیره و تار شده. منتها شما توجه کنید که یک زمانی آمریکا اون نفوذی رو که در جهان داشته، این نفوذ تکثیری بوده، یعنی از جنبه‌های مختلف نفوذ داشته، از نظر هنری، سینما، تئاتر، دیپلماسی، سیاسی، اقتصادی وسیعاً نفوذ داشته.
بله.
در سال 1936-37-38 در خیابان‌های تبریز آمریکا به طور آزاد در باغ‌ها و میادین اون شهر برای مردم فیلم می‌گذاشت، یعنی فیلم‌های سینمایی خوب نشون می‌داد.
بله.
مردم هم می‌رفتن می‌شستن فیلم‌های آمریکایی می‌دیدن.
بله.
مفت و مجانی. یعنی آمریکا از اون اومده به کجا رسیده؟ آیا امروز یک آمریکایی می‌تونه در خیابان‌های کابل و هرات و پاکستان و نمیدونم هندوستان این هستن بگرده تا سینما هم فیلم هم نشون بده؟ آمریکا یک زمانی تمام اینا را داشته.
بله، هژمونی
اینجوری نبودی که از اول آمریکا همینجوری بودی که حالا هست. یک زمانی آمریکا پرستیژ داشته، یک نوع نفوذی داشته، حالا یک درصدی بالاخره 30%-20%. امروز آمریکایی ها در اروپا، حتی در کشورهایی که تا این اواخر قبول میکردن ریاست رئیس جمهور آمریکا، اینا رو از دست دادن. امروز آمریکا تنها یک قدرت داره، یک اهرم داره، اونم نظامیه. اون بارا و سلام. در نتیجه شما هر قدم بخواید جلوی آمریکا بیستی مثل پوتین، باید ملاحظه بکنی که آمریکا از نظر نیروی نظامی خیلی خطرناکه، باید اونم ملاحظه بکنم. من فکر میکنم که علارغم این که خود پوتین و دولت چین هر دو روی خط گلوبالیزاسیون هستن، یعنی معتقدن که این جهان خوبه، همین جوری گرایی سرمایه بره به جلو. منتها خب ما میخواییم، خودشون گفتن دیگه به طور مستقیم و غیر مستقیم، رئیس جمهور سابق چین که 6 ماه قبل تمام شد دورهش، حالا رئیس جمهور جدیده 9 ماه قبل، ایشون علنا در یه مصاحبه گفت که ما با گلوبالیزاسیون مخالفتی نداریم، فقط ما گلوبالیزاسیون جدید میخواییم. وقتی گفتم منظورت از جدید چیه، گفت آمریکا، منهای هژمونی آمریکا.
بله
یعنی اینجوریه،
یعنی ما شریک هست.
بله، منتها برای ما چالشگران ضد نظام که میخواییم در ایران یک کشور مستقل آزاد و آباد و با عدالت اجتماعی به وجود بیاریم، خب از این تضادها همونجوری که در گذشته به طور خلاقانه استفاده شده به نفع مردم ایران، به نفع کشورهای خاورمیانه، ما هم از اون باید استفاده بکنیم. این اختلاف دارن، از این اختلافاتشون به نفع کشورمون میتونیم استفاده بکنیم. ولی باید اونم توجه کرد که هم پوتین هم دولت سردمداران دولت چین این فاکتور نظامی رو در نظر
بله
آمریکا همونجور که شما هم اشاره کرد یک زمانی هژمونی داشته،
بله
این هژمونی در واقع خیلی خیلی اومده پایین.
بله یعنی الان سلطه است،
اکثر کشورها از بین رفته.
بله الان به دنبال سلطه است دولت آمریکا. در زمین جوان هم رشادتی کرده و خبرها بله بله و حیف است. و ببینید
بسیار مهم، مردم آمریکا واقعا نشون میدن که چقدر حتی زمانی که سازمانهای بزرگی ندارن که به صورت آلترناتیو در مقابل دولتشون بیان اظهار بکنن، اقلا زبانانشون اینجوری به وجدان انسانی خودشون پاسخ مثبت میدن.
بله بله بله، باید چنین انسانهایی رو ارج نهاد. و بعد یک نکته دیگه هم که خیلی جالبه در همین رابطه، این جوانای ما که نمیدونن میان به این بی بی سی و یا صدای آمریکا و یا رادیو فردا و از این رسانه های ساخته و پرداخته قدرت ها و شرکت ها و کمپانی های بزرگ به عنوان دموکراسی خودشون معرفی کنن، میان اطلاعات میدن، بعد اونا میشن قهرمان، بهشون هم پناهندگی میدن. وقت این آدم میخواد پناهندگی بگیره، حاضر هیچ جایی سعی میکنن که اجازه پناهندگی ندن و اونا رو براشون دست میزنن. و بلی بلی این آدم محکوم میشه و اینکه جاسوسی کرده. وقت شباهت حکومت ها رو میشه دید. بله بله، شباهت حکومت ها با هم خیلی زیاده، منتها بالا پایین داره فقط. و جاب پارسویناب، میخواستم لطف کنید در مورد این بحث استفاده سلاح شیمیایی در سوریه و اینکه استفاده شده و کشتار شده، بعد اینو رسانه های غربی خیلی هم با تبلیغات وسیع سعی میکنن بگن که ارتش سوریه استفاده کرده و البته خب سوریه و غیره هم اینو انکار کرده. میخواستم بفرمایید که اصلا قضیه چیست، این استفاده از سلاح شیمیایی اونم در این لحظه که البته اولین بار هم نیست، برای چندمین باره. خب در دفعات قبل هم معلوم شد که توسط رژیم اسد نبوده، ولی این بار خیلی جدیتر دارن بهش برخورد میکنن. و بعد از اون هم این آیا ارتباطی داره با این مسئله، این جوانی که اینجا اطلاعاتی افشا کرد و بعد رفت در روسیه پناهندگیشو بهش دادن، اسنودن؟ میخوام ببینم این هم میتونه در ارتباط با اون باشه. لطف کنید در این مورد توضیح بفرمایید.
بله، من هم فکر میکنم که دقیقا اگر توجه کنیم به تاریخ این به اصطلاح جنگ داخلی در سوریه که من علاقه دارم بگیم جنگ سوریه.
بله جنگ سوریه.
در این جنگ سوریه اگر توجه کنید همون سال اولش، حالا 2 سال و 2 ماه از این جنگ میگذره از تاریخش.
بله.
در همون سال اولش ما شاهد این امر بودیم که سلفیستا وقتی که وارد داخل سوریه شدن به صورت وسیعی و اون اپوزیسیونی که در اول میخواستن از دولت سوریه آزادی های دموکراتی خودشونو به دست بیارن و علیه اون دولت بدون آنکه خواست سرنگونی داشته باشن تظاهرات میکردن، سلفیست ها اومدن این رهبری این اپوزیسیون رو به دست گرفتن و نظامیش کردن، یعنی به مبارزات قهرامیز علیه دولت مرکزی اقدام کردن. و در همون سال اول ما شاهد بودیم که چندین بخشای مهمی از مناطق مختلف سوریه را اینا تسخیر کردن، یعنی گرفتن و در اونجا به اصطلاح قوانین شریعت خودشون که همون واقعا شریعت اسلامی و اینا نبود بلکه قوانین همین سلفیستا بود، اونا را اعمال کردن. خب این اون یک سال اول بود. در جریان این 6 ماه گذشته ما دوباره حتی رسانه‌های گروهی در آمریکا و اروپا هم تا اندازه اشاره‌های زیادی به این هم کردن که این مناطق اشغال شده توسط همین سلفیستا یا به اصطلاح خودشون شورشیان یکی بعد از دیگری به تسخیر دولت مرکزی در اومد، یعنی دولت مرکزی اومد و این مناطق و این شهرهای کوچک رو از دست این
همکنندگان
متجاوزین یا به قول خودشون شورشیان از دست اینا گرفتن. حتی شما اگر توجه کنید کردهای کشور سوریه هم عموما اومدم علیه سلفیستا موضع گرفتن. در اول مواضع کاملا بی‌طرفانه می‌گرفتن، نه با دولت بشار اسد بودن نه با این به اصطلاح شورشیان. در نتیجه این مناطق یکی بعد از دیگری می‌بینیم در یک روند 6 ماه گذشته یکی بعد از دیگری دوباره افتاد دست دولت مرکزی.